أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان البحث في أيام الأربعاء حول المسائل المستحدثة والمهمة في كتاب الطهارة، وصلنا إلى واجبات الوضوء. يقول كلام أولا في عدد واجبات الوضوء وأدلة وجوبها، وثانيا في تحديد الوجه، ثم يقع الكلام في وجوب غسل شيء من خارج حد الوجه احتياطا، ويقع الكلام في أن غسل قسم من خارج حد الوجه هل يكون واجبا، يعني تجري فيه قاعدة الاشتغال أم لا، بل يكون مجرى قاعدة البراءة. أما الكلام في عدد واجبات الوضوء فاختلف الكلام، فبعضهم عدوا عدد واجبات الوضوء سبعة كما في الجواهر والحدائق وغيرهما، وبعضهم عدوا الواجبات في الوضوء خمسة. الشيخ الأنصاري أشكل على كون الواجبات في الوضوء سبعة، ووجه خروج بعض هذه الواجبات عن عنوان الواجبات، فأن هذه الأجزاء أو هذه الأمور حالات ليس من قبيل الأفعال كالترتيب والمبالاة والمباشرة، هذه الأمور تكون من قبيل حالات المكلف في الوضوء، حالات المتبدي، أو بعبارة أخرى يكون من قبيل هيئة المتبدي. هيئة التبدي يجب أن يكون على الترتيب أو على نحو الموالاة وعلى نحو المباشرة، إما يكون من قبيل هيئة التبدي، يمكن عدها من قبيل الهيئة، هيئة المتبذي أو التبذي في التبذي، أو من حالات المتبذي. على أي حال ليس من قبيل غسل الوجه، مثلا غسل الوجه عمل خارجي فعل يصدر من المكلف، ويقول أهل العرف أن هذا فعل، وكذا المسح بخلاف الترتيب. من هنا وجه الشيخ الأنصاري كلام الفقهاء الذين عدوا واجبات الوضوء خمسة وأخرجوا هذه الثلاثة، يعني الترتيب والموالاة والمباشرة، من أفعال الوضوء بهذا التوجيه الذي ذكرنا. وأما أدلة وجوب أفعال الوضوء فقد دل عليه الكتاب، قوله فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى الآخر، وقام عليه الإجماع، يعني قام الإجماع على كل واحد من هذه الأفعال السبعة أو الأجزاء السبعة. وأيضا دلت عليها النصوص المتواترة. ثم يقع الكلام في حد البرج. عنوان البرج عنوان عرفي ليس من قبيل العناوين الشرعية ولا حقيقة الشرعية للبرج. فمن هنا لابد أن نرجع إلى الارتكاز العرفي والتبادل في عنوان البرج. ولتحديد الارتكاز العرفي لابد من مراجعة كتب اللغة. وعلى أي حال ذكروا في معاجم اللغات أن البرج مستقبل كل شيء، وجه كل شيء مستقبله، ومستقبل الإنسان وجهه، وسمي وجها لأنه لأن الإنسان يواجه به ويستقبل به. هذا تعريف كلي. وأما التعريف الخاص ذكروا أنه ما بين الذقن والجبهة من قصاص الشعر إلى الذقن، وما دارت عليه الإبهام والبسطى. الإبهام هذه الإصبع والبسطى هذه، فما دارت عليه هذه الإبهام والبسطى من أي جانب يكون داخلا في تحديد البرج. وأيضا دل النص الصحيح على تحديد البرج، ومدلول هذا النص يكون مطابقا للارتكاز العرفي. على يعلن يكون كلام الإمام عليه السلام إرشاد إلى الارتكاز العرفي. وأما النقطة الثالثة وهي أن غسل شيء من خارج حد البرج أو شيء زائد من حد البرج وجوبه قال به جماعة من الفقهاء، فاستدلوا لهذا الوجوب بقاعدة الاشتغال، فقالوا إن الصلاة اشتغلت ذمة المكلف بها يقينا، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يحصل إلا بإتيان كل ما احتمل دخله في الفراغ. ولما احتملنا أن شيئا من آخر حد البرج يكون دخيلا في تحقق الوضوء، على محالة يحصل بإتيانه الفراغ اليقيني، لأن فعله والإتيان به يحتمل دخله في تحصيل الفراغ. لما نحتمل أن غسله دخيل في تحقق الوضوء الشرعي، إما للشبهة المفهومية في حد البرج، أو للشبهة المصداقية في مصداق البرج. على أي حال إذا شككنا واحتملنا أن شيئا من آخر حد البرج يكون داخلا في حد البرج، أو احتملنا أنه في الخارج يمكن أن يكون داخلا في حد البرج ولكن لا نعرفه، يعني شبهة المصداقية مثلا. بعدما عرفنا مفهوم البرج نشك في تحقق مصداق الخارجي، يعني انطباق ذاك المفهوم المعلوم على المأتي به الخارجي، هل هذا المأتي به هو مطابق للمفهوم المعلوم أم لا؟ هذه تكون الشبهة المصداقية. فعلى أي حال اختلف المباني في ذلك، فعلى القول به شبهة المفهومية مقتضى القاعدة جريان البراءة، لأن شبهة المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر مقتضى القاعدة الأصولية فيها جريان البراءة في القدر الزائد من الأقل المتيقن من مفهوم عنوان الوجه. ولكن مقتضى قاعدة الاشتغال جريان الاهتيار، هل ها هنا تحكم القاعدة الأصولية أو قاعدة الاشتغال على القاعدة؟ لابد من تحكيم القاعدة الأصولية وبجريان القاعدة الأصولية في شبهة المفهومية لا تصل النوع إلى قاعدة الاهتيار. ولكن مع ذلك أفتى الفقهاء بوجوب الجزء المشكوك دخوله في حد الوجه احتياطا. ما هو السر في جريان قاعدة الاحتياط ها هنا مع أن قاعدة الأصولية تقتضي في الشبهات المفهومية البراءة؟ قد يقال أن الشبهة هنا مصداقية ليست الشبهة المفهومية. نعم، لو بنينا على أن الشبهة مصداقية يمكننا أن نقول بجريان قاعدة الاشتغال. این اجمال کلام هست. تفسیر کلام در روزهای چهارشنبه خب قرار و بنای ما بر این بود که ما از ابتدای فقه مسائل مهم رو و همچنین به مناسبت مسائل مستحدث رو بیان بکنیم. بنای ما در این جلسه هم بر ایجاز و اختصار هست و هم بر انتخاب مسائل مهمی از فقه، از ابتدای فقه و بالمناسبه مسائل مستحدث. تا به احکام وضو رسیده بودیم و به واجبات وضو. واجبات وضو در بعضی تعابیر فقها مثل صاحب جواهر و صاحب حدائق هفت معرفی شده، هفت بیان شده. گفتن واجبات الوضوء سبعتون. بعضی هم البته این رو صاحب جواهر نقل کرده، ولیکن خودش تعبیرش این است که پنج تاش از ارکان هست و دو تای دیگه از واجبات. ضمن این که از واجبات تعبیر کرد گفت خمسه اولا از ارکان هست. در بله، هم در جواهر و هم در حدائق هفت شمردن، منتها معذالک گفته پنج تا از اینها جزء ارکان منافات ندارد که واجبات، یعنی ارکان داخل در واجبات هست. توجه فرمودید ضمن اینکه عنوان خاصی دارد، عنوان واجب هم برای چی آقا صادق هست، منافات ندارد. مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده، یعنی توجیه کرده به اینکه چرا این بعضی از این واجبات رو بعضی از فقها داخل واجبات نشمردن، پنج تا شمردن. مثل مرحوم امام مثلا پنج تا شمرده و بسیار از فقهای قبل از ایشون پنج تا دونستن. وجهش رو این بیان کرده که خب سه تا از امور هست که اینا جزء به اصطلاح واجبات بعضی شمردن، بعضی هم این رو جزء شرائط شمردن، گفتن از واجبات خارجه. اون ترتیب هست و موالات هست و بعده مباشرت. وجهش چی هست؟ گفتن وجهش این است که این توجیه شیخ انصاری در کتاب طهارت حرف درستی هم هست که ترتیب یا موالات یا مباشرت اینا از افعال نیست و ترتیب این است که کیفیت قرار گرفتن این به اصطلاح اجزای وضوعه. مثلا این غسل وجه باید قبل از چه جزئی باشد؟ غسل یدین باید قبل از چه جزئی، چه فعلی از افعال باشد از وضوء و بعد از چه فعلی باشد؟ همچنین مسح سر، مسح رجلین، اینا این ترتیب جزء کیفیت در واقع فعل افعال وضوء میشد، جزء احوال و حالات به اصطلاح مکلف حساب میشد. بهترین است بگیم جزء کیفیت هست، از کیفیات وضوع هست. موالات هم همینجور. خب این افعال طارت هم با فاصله انجام میشه و اخرا بدون فاصله پشت سر هم نزدیک به هم. این اگر به اندازه ای با هم نزدیک باشد که اهل عرف بگرد اطلاق بکند بگرد این پشت سر هم این افعال رو انجام داده، این شستن صورت، دو دست، مسح سر، مسح رج، اینا از هم فاصله ندارد، پشتر هم هست. اطلاق عنوان پشتر هم در عربی بهش میگن موالات، توالی. خب این عرفاً اگر تحقق پیدا بکند یه هیئت خاصیه، اما اگر آقا طول بدن بین هر کدوم نیم ساعت یک ساعت طول بدن و از هم جدا 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 بشد که بگونه ای که عرف هرگز نگرد این پشتر هم هست، اون حالت یا اون بفرمایید که خصوصیت اینجا دیگه تحقق چی آقا ندارد. پس این یک کیفیتی می شود، یک حالتی برای وضوع متوجه می شود، یک کیفیتی برای وضوع می شود. و همچنین مباشرت هم خب انسان این که خودش انجام بده، خودش انجام دادن یک فعل نیست، نفس این قصد فعل است. حالا دیگری ممکنه صورت انسان رو بشورد، یا اینکه آب بریزد انسان با دست خودش بشورد، یا اینکه خودش آب بگیرد بشورد. در هر صورت شستن تحقق پیدا کرده، فعل شستن تحقق پیدا کرده، لکن تارتن مع وصل المباشره هست، مع حالت المباشره هست، مع کیفیت المباشره هست، و اخرى بدون هذه الحالت و کیفیت و وصل هست. پس مباشرت هم جزء وصل و کیفیت و حالت حساب میشه. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه حرف شیخ انصاری شد که این که فقها اومدن گفتن واجبات الوضوء خمسه، سبع نگفتن، علتش همینه. علتش اینه که اینا جزء به اصطلاح خصوصیات هستن و اگر ما بخوایم مباشرت حساب بکنیم میشه هشتا. بله اینها لحاظات اعتبارات اهمیت ندارد، اون چی که مهم هست در اینجا اصل وجوبه، حالا یا به عنوان شرط که وجوب غیری داشته باشد، یا به عنوان فعل که وجوب نفسی در خود اجزای وضو داشته باشد. گرچه خود وضو به رمته ها و تمامه ها این خودش یک واجب غیری است، وضو البته مستحب نفسی هست، بعدا میاد در بحث‌های بعدی که وضوء مستحب نفسی هست و واجب غیری، لکن افعال وضوء هر کدوم خودشون یک واجب مستقل دین در اجزای وضوء، اما با شرایط نسبت به افعال وجوب غیری تحقق پیدا میکنند، یعنی ذیل مقدمه خود وضوء میشن. این شرط میشد جنبه چی آقا؟ مقدمه برای این وضوء، یعنی این وضوع مشروط است به این شرط. چون خوندید دیگه در بحث مقدمه واجب در اصول شروط جز همه جز چی هستن آقا؟ مقدمات واجب هستن، از اقسام مقدمات واجب شروط هستن دیگه. بله حالب نداره، همون در بحث مقدمه گفتن شروط به همین سقه تقسیم میشن، این حالی که همه جزء مقدمات حساب میشن، یعنی خود اجزا حساب نمیشن، اجزا جزء و شرط با هم دیگه چی آقا فرق دارن. این که ما اجزا واجب میگیم خود نفس واجبه، فعل واجب هست، بقیه اوصاف و شروط که در واقع شروط هستن اینها. توجه فرمودید؟ بله.
شرط درست بگید که شروط همشون واجب غیری باشن.
بله دیگه، وجوب غیری دارد، نفسی معنا ندارد که. اصلا در شرط وجوب نفسی معقول نیست، به خاطر اینکه شرط برای خودش واجب نیست، برای یک مشروطی واجب هست. استفاده فرمودید، به خاطر همین است که قطعاً شرط میشد از قبیل واجب غیری، وجوب شرط همیشه دائما. بله عرض بکنم که استقبال هم همینجور، خود استقبال فی نفسه وجوبی ندارد، حتما این برای یک مشروطی است، اون صلات است که مشروط شده به این. استفاده فرمودید، یعنی این واجب هست لعجل صلات، یعنی صلات مشروط به این هست. سجدان
هم میتونه
که واجب نیست، در صلات میتونه واجب. بله فرقش این میشد که این سجده خود اجزا هر کدوم از این اجزا واجب نفسی ندارن، واجب غیری دارن. ما حالا نمیخوام بگیم که اجزا واجب نفسی دارن، لکن اونی که به اصطلاح اگر مقایسه بکنیم، بعضی ها شرط میشن بعضی ها جز. شرط این است که یک کیفیتی است، بله یک حالتی است، یک کیفیتی هست، از فعل حساب نمیشد، یعنی عنوان فعل بسد نمی کند. فرقش اینه، درسته. اجزا هم وجوب غیری دارن، چون خود جز لولا کل وجوبی ندارد. کل هست که واجب نفسی هست در صلات و در وضو هم که کل این اجزا باز وجوب غیری دارن. لکن فرق جزء و شرط همینه که شرط از کیفیات حساب میشه، از حالات حساب میشه. ولیکن این که بگیم شرط واجب نفسی دارد نمیشه. کلن در واجبات نفسی مثل خود صلات هر چی کلن شروط واجبات غیری دارن، منتهی این شروطی که واجبات غیری دارن بعضی خارج از واجب کل واجب مرکب هستن، مثل طهارت که در واقع قبل از این ورود و دخول در واجب باید اون تحصیل بشه. بعضی ها مقارن هستن، پس مطلقا شروط جزء واجبات غیری، اما افعال نه. افعال مجموع خود فعل صلات رو شما لحاظ بکنید، این میشه یه واجب نفسی. واجب نفسی خود صلات افعالش هستن دیگه، یعنی این مجموع مرکب که افعال صلات باشد، این مجموع به واسطه انه فعل صلات، این میشه واجب چی آقا؟ نفسی. خب این صلات که الان واجب هست چیش واجبه؟ فعلش واجبه، یعنی وجوب نفسی موضوعش فعله. اما شرط هیچگاه متصف به وجوب نفسی نمیشه. من مقصودم این بود که شرط هیچگاه متصف به واجب نفسی چی آقا؟ نمیشه، اما وجوب میشه. معذرت میخوام، افعال در واجبات نفسی فعل واجب نفسی است، شک نیست. البته اگر اونجا هم باز به عنوان شرط حساب بشه، داخل در عنوان شرط بشه، اونجا عنوان وجوب غیری پیدا میکنه. فعل هم اگر عنوان شرط پیدا بکنن، لذا خود افعال صلات چون به عنوان معذرت میخوام افعال وضو به عنوان شرط چون هستن، اینا وجوب غیری دارن دیگه. وضو، غسل، کلن چه متأخر باشد چه متقدم باشد فرقی ندارد، اینا واجبات غیری هست. چرا؟ چون شرط هستن، معنون هستن به عنوان شرط، داخل در عنوان شرط اینه. شرط صلات هست، غسل شرط صلات، وضو شرط صلات. پس حتی اگر افعال هم داخل در عنوان شرط بشن وجوب غیری پیدا میکنن، اما اینطور نیست که همیشه افعال داخل در عنوان شرط باشن. پس این فرق لایزال باقی هست بین افعال و شروط. افعال ربما واجبات نفسی میشن و گاهی هم معنون به عنوان شرط میشن، اون وقت که داخل در عنوان شرط شدن میشن واجب چی آقا؟ غیری. اما شرط مطلقا چه از کیفیات باشد چه از افعال باشد، دائما همیشه شرطیت مصادق است با وجوب چی آقا؟ غیری. مقصود این بود که شرطیت ماهیتش هستن وجوب چی هست؟ غیریه. اما فعل ماهیتش وجوب غیری نیست. بله، واهی داخل در عنوان شرط میشد، اون وقت میشد متصف به واجب چی آقا؟ غیری. بله. بعد این عبارت شیخ انصاری است که دارد که ولم یعد منها المباشره، یعنی از واجبات وضو مباشره و ترتیب و المبالات شمرده نشده. چرا؟ لأنها قیود مأخوذة فی تلک الافعال، چون اینا از قبیل قیودن، شروط هستن. لیس لها وجود مستقل ممتاز عنها، بله، و لیست معتبرتا فی المرکب من حیث هوه، و عنوان فعل مستقل در این فعل واجب مرکب واجب نیستن. افعال به عنوان یک وجود مستقل به اصطلاح یک وجود منحاز دارن، وجود خارجی دارن، واجب هستن، اما شرایط اینطور نیستن، از این قبیل نیستن. لذا گفته که ولذا لم یدخل هذه الامور فی واجبات الصلاه او لانها شروط باب به سدد اجزا. یعنی مصنف ما که مقصود ماسن هست که طهارت شیخ شهر بر اون هست، بذارن طهارت شیخ شهر بر اگر اشتباه نکرده باشن ارشاد الاذهان بوده باشد، توجه فرمودی. حالا در هر حال میگه چون در مقام بیان اجزا هستند و شروط جز اجزا نیستن، لذا واجبات میشن پشت. بعد اشکال کرده گفت خب اگه اینجور باشد، این خود این مصنف ما و سایر فقها نیت رو جز اصطلاح واجبات شمردن، در حالی که نیت از اجزا نیست، نیت هم از شروطه، مشروط هست سبب و نیت. مثلا خب این جای دغدغه دارد، لیکن نهو ينتقد بالنیه فانها عند المصنف اشبه بالشرط بل شرط اولى ان وجود معاداها غیر مستفاد من کتاب و ينتقد بالمباشره. چرا مباشره؟ به خاطر اینکه مباشره هم اگر اینجور باشد از کتاب استفاده نمیشد، مثلا چون بقیه واجبات رو که نه از کتاب استفاده کرده، حتی بگیم که تطهیر موالات استفاده میشد، اینجور نیست که تطهیر موالات از کتاب استفاده بشه. از کتاب اونی که تصفیه کتاب هست دست دست و مست قردتان و مسحتان. بله؟ بله. فقط دو وجوه هم و عیدی هم خب البته ترتیب از ترتیب ذکری دارد آیه شریف، اما فا مثلا که برای ترتیبه حداتی که برای ترتیب باشد ندارد. این که خود ترتیب ذکری دلیل بر ترتیب حقیقی باشد، این محل کلامه و قبول ندارن فقها که مجرد ترتیب ذکری دلیل بر ترتیب واقعی باشد، یعنی وجوب ترتیب رو دارد داشته باشد.
با این که همسته هست نسبت به وقت وجود
کن برای این می رسونه
که اون دوتا
مقدم
این دوتا باشد، همیت رو به اقتدار این ترتیب می کنه.
چی
دارتون
ترتیب
می کنه؟ با این
همسته
بعد از وقت
وجود همسته همسته هون نداریم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا بارجل وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وامسحوا داره خب اون نسل روایت هست، الان کتاب صحبت هست. اگر ما باشیم اون کتاب فقط وجود چهار چیز استفاده میشه، غسلتان و مسحتان، توجه فرمودید. بقیه رو باید با تقریبی با یک بیانی داخل در ظهور بکنیم، مثلا مثلا بگیم که ترتیب ذکری خودش دلیل هست که از کردن فقها قبول ندارن ترتیب ذکری، میگن اشعار دارن ترتیب ذکری به این ترتیب وجوب ترتیب. بعد علی حال عمده دلیل این اجزا هست، عمده بعد که ادله اینها هم کتاب هست. خب چهار تا از اینا که کتاب دلالت روشن دارد هم کرده، بقیه هم اجماع قائم شده در این مصادری که دلیل رو آوردیم، اجماع رو مراجعه بکنیم. نصوص متواتر آدرس دادیم در وسائل هست روشن که دیگه اصلا نصوص در حد نیست که نیاز به ذکر و خوندن ندارد، نصوص متواتر قائم شده و این اجزا وجود. ترتیب همینجور، موالات همینجور هست، کدوم از اینها خودشون بابی در وسائل باز کرده که نصوص دلالت بر این دارد. چون اجماع قطعی هست بین مسلمین و نص قطعی هست، لذا نیاز به خوندن این نصوص نیست.
بله.
البته اینجور نیست که در همه جا این باشد که فرض کنید که باید این اگر ترتیب بسیاری از موارد ترتیب از نصوص استفاده میشد، از کتاب استفاده نمیشه. شما میفرماید که اگر اونجا که ترتیب واجبه قرآن در همین پس و پیش نگفته، مثلا غیر از اون نگفته، این دلیل نمیشه. این گفتن که فقط ذکر این اجزا در قرآن، در نص، در خطاب، در خطاب لفظی به صورت مرتب هست، این رو اسمشه میگن ترتیب ذکری. و ترتیب ذکری رو از الفاظ یا از ادات داله و ترتیب ندارستن، گفتن فقط اشعار داره. مثلا لفظ سمه یا فا که برای ترتیب وضع شده، اینا دلالت وضعی مجرد ترتیب ذکری دلالت وضعی ندارد، اشعار دارد فقط. بله فرق ندارد، در کلام خدای تعالی هم الفاظ دلالت بر معنای موضوع ذهن میکنند، در کلام بشر هم الفاظ دلالت بر معنای موضوع ذهن میکنند. وضع الفاظ و دلالت الفاظ بر معانی هیچ فرقی بین کلام الله تعالی و نبی مکرم و ائمه و بین سایر اهل عرف چی آقا نیست، چون خود قرآن مجید فرمود که ما به لسان قوم نبی رو فرستادیم و سخن گفتیم. بعد لذا بر اساس قواعد محاوره است دیگه، فرق نداره.
و ما در خطابات عرضی مقداری از نقدش ها رو تفاهم میکنیم، اما در مورد پروردگار اینطور نیست.
همه این چه ربطی مقام ما داره؟
همین که اصلا ما قیاس کنیم قواعد محاوره عرضی رو در استظهار با استظهار از آیات قرآن، این قیاس هم کسی اشکال کنه بهش بگیریم.
ضرورت شرع قائم هست، اتفاق مسلمین قائم هست و ظواهر ادله، سیره ائمه، سیره نبی، خود قرآن مجید، ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، قرآن رو چه کسی به ما خبر داد؟ رسول داد، خبر داده، رسول به لسان قوم داره صحبت میکنه. این هم خود آیه قرآن داره برای معنا دارد، هم سیره قطعی نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین داره برای این دارد که مثل ارسخن گفتن بر اساس قاعده و خودشون به این قواعد مسلوک کردن در مواردی لمکان البا حضرت فرموده داره قرآن رو تعلیم میدن به زرار و امثال هم، این بحث مفصلی در با هم اشاره کردیم. یعنی جای شک و تردید نیست که قرآن مجید مثل زبان نبی و زبان ائمه علیهم السلام به لسان عرفه، به لسان قومه، به لسان قوم که میگیم یعنی همون قواعد عرفی و وضع الفاظ دیگه. خب اون لسان خاص هرگز لسان ائمه و لسان قرآن به لسان خاص نیست، به لسان عام هست، چون مخاطب عمومه. انا ارسلنا که للناس کافتن، قرآن مجید برای همه نازل شده دیگه، خاصی ندارد، باید چون مخاطب عموم هستن باید به گونه ای سخن بگوید که عموم بفهمند تا اقراء به جهل نشود. تا اینجا البته مطالب واضح بود از باب اینکه به مگوها و اختلافات یا یه انقدهای جزئی که بوده در واجبات و ارکان و ادله و قضا بیان کردیم، اما جای گیر و بحثی ندارد، روشن. مطلب دوم تهدید وجه هست. تهدید وجه در لغت گفتن مستقبل و کل شیء، خب یک معنای وسیعی دارد، اما ارتکاز عرفی و تبادر حاکم هست که علامت حقیقت است به اینکه وجه عبارت است از آنچرا که در جبین انسان باش مواجه می شد، صورت انسان، چهره انسان. خب این که میگن صورت یا چهره یا وجه معنی متبادر، همان چرا است که وقتی که می شدن دست بهش می رسد، به اندازه خود دست هست، عرض خود انگشتان دست که در روایت هم همین بیان شده، در تعابیر فقها هم اومده به این که وجه عبارت است از همون ما بین ذقن و قصاص شب و ما دارد علیه ابهام و البستا، یعنی این که این انگشت وسط با این شب وقتی که باز کنید دست رو به این گونه، هر مقدار رو که این کف دست بگیرد اون میشد به اصطلاح مقدار وزن، حالا چه از بالا و پایین باشد به این گونه یا به این کیفیت. دارد علیه الابهام والوسطی، این دست رو که دور بزنید به هر مقداری که میگیرد اون داخل در حد چی آقا؟ وجهه. بعد این روشن هست، اما این معنای عرفی هست که در کلمات فقها اومده، اهل لغت اومده، مطلب معلوم هست. علاوه بر این در صحیح زراره وارد شده که این صحیح زراره در حقیقت همون تحدید عرفی رو داره بیان میکنه، نه این که بخواد تعبدی حضرت بفرما. بله، دارد که قال لعبی جعفرن الباقر علیه السلام، زراره گفته اخبرنی ان حد الوجه الذي ينبغي ان يوضع الذي قال الله عز وجل، الوجه الذي قال الله عز وجل، یعنی اونی که خدای تعالی فرمود بشورید فقصیر وجوه کن، اون وجه حدش چی هست؟ فقال علیه السلام الوجه الذي قال الله و امر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه و ان زاد عليه لم يوجر و این نقص منه افن. این چی هست این وجه؟ ما دارد علیه الوسطا و الابهام من قصاص الشر الى الزغن. وجه اینه که خدای تعالی هم کرده که بیش از اون نباید شست و کمتر از اون هم نباید شست. وجه اینه ما دارد علیه الوسطا، این انگشت وسط، و الابهام شست من قصاص شر رستنگاه مو الى زغن که زیر چانه باشد. و ما جرت علیه الاسبعان، یعنی همین وسطا و این انگشت شر، وسطا و ابهام، ما جرت علیه الاسبعان من الوجه مستدیرن. حضرت فرمود مستدیرن، این دیگه نفس صریحه دیگه، صحیح هم هست نفس صریحه که شما این انگشت وسط و شست رو دور بزنید از بالا و پایین، از کنار به هر طرف که برد، این میشد دارت علیه الابهام و الوسطا. مخصوصا حضرت فرمود جرت علیه الاسبعان مستدیرن. بله، فهو من الوجه و ما سبا ذلك فلیس من الوجه. فقال له از صدق من الوجه، تا این جایی که قبل از این باشد هیچ ابهامی نداره، روشنه، واضحه. اما این زید یک عبارتی دارد که موجب شبه مفهومیه میشد. اگر کسی بگه ما شبه مفهومیه داریم در معنای وقت، به خاطر این زید بشه. چرا؟ چون که اینجا سوال کرده فقال الله از صدق من الوجه، فقال الله، صدق از وجه نیست. خود این صدق در معناش اختلاف شده، خود صدق در معناش اختلاف شده. خب رساس شهر که حضرت فرمود، خب معلومه دیگه منبت و رستنگاه مو هست از بالا که این جای ابهام ندارد. و لیکن صبر رو خلیل در العین و جوهری در سها گفتن که ما بین لحاظ العینین الى اصل العذن، لحاظ العینین الى اصل العذن. خب این گوش رو شما نگاه بکنید که اصل دارد، یک رأس، رأس اذن این بالاست، اصل کجاست آقا؟ این زیره، اصل شی اون جذر و ریشه و پایه و تحتش رو میگن، توجه فرمودید. اون وقت بین اصل و بین لحاظ عین، این طرف اینجا یه خط مستقیم بکشید، این حدود میشه. خب صد روش اونجا تعریف کرد. در جواهر دارد که یسمى فی الفارسیه به زلف، ایشون که خودش عربیست، چون زلف رو اصلا ایشون خودش فارسی نبوده دیگه، نمیدونه به کجا میگن اصلا، بعد گفته که یسمى فی الفارسیه به زلف. حالا این معنی حرف صاحب جواهر اصلا اعتباری داشته باشه هیچ، به خاطر اینکه اینجا ما هستیم که باید بگیم که زلف کجا رو میگن کجا رو نمیگن، اهل فارس باید میکنم. اینکه در خود لفظ صبر رو ما نمیتونیم قضاوت بکنیم، در زلف هم ایشون نمیتونه قضاوت بکنه کجا هست، یه شنیده. حالا ایشون گفته که در فارسی صبر و ظلم، ظلم خب اینجاست دیگه، این حدوده. اینجا
نه، این کنارهای صورت کنارهای گوش میفته.
خب ما که نشنیدیم تا به حال. زلف این قسمت جلو رو میگن که اینجا میاد پایین بالای پیشانی، اینو میگن زلف. اما این کنار رو میگن تقریبا میشد ملحق به گیسو. توجه فرمودید؟ اینجا رو میگن زلف. خب حالا این تعدیلی که ایشون کرده صاحب جبار الان ملاحظه میکنید با اونی که خلیل و جوهری گفتن خیلی فرق تفاوت داره. این اصلا از اینجا تا اینجا گفته، اینجا رو میگه، این میگه زلف اینجا که رفتی داره بین اینجا و اینجا. حالا یک تعریف بعد شیخ انصاری به فقها نسبت داده یک معنای دیگری رو اصلا یه معنای ثالثی رو ایشون گفته که فقها گفتن به فقها نسبت داده صدر منتحل هو منتحل عذار. عذار چیه باز؟ میگه المحاضی لرأس الاذن. اون اصل اذن بود، اینجا الان چی شد آقا؟ رأس اذن، رأس الاذن. و ینزل عن رأسها قلیلا، از رأس اذن یه مقداری چی آقا؟ پایین‌تر که مثلا اینجا باشد. خب اینجا المحاضی لرأس الاذن، یعنی محاضی رأس اذن یکم پایین‌تر اینجا مثلا اینجا، ببین اینجا اینجا یا اینجا اسم خاصی داره تو فارسی میگن چی؟ هیچگاه یا بله چلیقه بله بله
منتحل ازار چی میشه؟
نه منتحل ازار، این منتحل ازار چی هست؟ نه این صدقه منتحل ازار که وصفش اینه المحاضی لرأس الاذن و ینزل عن رأسها قلیلاً. منتحل ازار رو ایشون اومده تفسیر کرده که جاشو تعیین کرده که محاضی هست با سر گوش بالای گوش و یه مقداری پایین تر. این با این اصل و اون تفسیر اول باز تفاوت داره، اون یکم پایین تره، بین اصل اذن بود و به اصطلاح لحاظ عین، یعنی قسمت طرف عین. خب اینجا یکم پایین تر میاد، اما اون چی؟ این که بالا، این که بالاتر، این دوتا با هم دیگه غریب المخرج هست. لذا ما نوشتیم که این تفسیر شیخ انصاری اقرب هست به گفته خلیل و جوهری تا حرف صاحب جواهر. زلف خیلی دورتره، توجه فرمودید؟ اما اون حرفی که شیخ انصاری به فقها نسبت داده الان این نزدیکتر هست. الا ای حاله در معنای صدق که در کلام امام علیه السلام اومده در خودش الان چی شده آقا؟ اختلاف شده که این صدق رو گفته که خارج از حد وجهه. حالا وقتی که صدق خارج از حد وجه شد، خود صدق محل اختلاف شده، خارج از محل وجه هم محل اختلاف. لذا این میشد که نوبت میرسد به اون کلام و اون چیه؟ که اونی که حد آخر وجه هست اگر مقائل به شبه مفهومیه شدیم که نمیدونیم وجه آیا مثلا خصوص مقدار تا رستنگاه مو هست تا این قسمت متیقن، از این سه تا تعریف برای صدق کردیم کدوم آقا؟ متیقنی که داخل در خود وجه هست، مثلا این قسمت گونه اینجا حتما داخل در وجه هست. این حرف اگر ما بخوام بگیم بین لحاظ عینین و اصل اذن که اینجا باشد، اگه این گونه مقصوده، اگر مقصود خلیل و جوهری گونه باشه، این رو نمیشه تفسیر کرد. این یقینا داخل در وجه آقا هست، این سه تفسیر بعد این هم هست. و اما اگر این بالاتر باشه، البته ممکنه خارج باشه، قبوله، میشه این رو، چون حضرت فرمود که سم متعقن از کلام امام معصوم که فرمود خارج از به اصطلاح وجه، همون چراست که بفرمایید شما شیخ انصاری به فقها چی آقا نسبت داده که این بالای اذنه، قسمت بالای اذن. توجه فرمودید؟ اینجا رو محاذی بالای اذن، اینجا رو شاید بشد گفت که این از دائره وجه چی است آقا؟ خارجه. خب یه قدر متیقنی دارد، این یک مشکوک متیقن از این خروج رو ما اصل میکنیم، از کلام معصوم رو متیقنش رو، اما اون بقیه مشکوکه که آیا داخل است یا نه. حالا اگه شک کردیم در یه قسمتی که این آیا در داخل صدق میشد، عنوان صدق میشد یا نمیشد، اونی که امام فرمود خارجه، این الان خارج هست
یا خارج چی آقا؟ نیست. اصلا وضع که گفته که منهای صدقه، این صدق که مشکوک باشد، این حد وجه مشکوک میشد، اون وقت قاعده شبهات مفهومیه جاری میشد که در اون قدر زائد چی جاری میشه آقا؟ براءت جاری میشه. اون عمومی که ما داشتیم در اینجا که وجه رو بشورید، این عموم اجزایش رو شامل میشد و این مقداری که خارج از قدر متیقن هست، چون مفهوم این وجه که به عموم اجزایش رو شامل میشد، مفهومش چون که اینجا مشکوک هست به شبه مفهومیه، اون قدر زائدی که خارج هست از متیقن که مشکوک باشد، اون رو ما به اصطلاح شک داریم که آیا این داخل در وجه هست یا خیر، زائد مشکوک میشد و براءت جاری میشه. حالا صبر کنید، این اگر ما بگیم شبه مفهومیه هست، نه اون ما دارد علیه الامام و المستا هم باز ممکن است که مشکوک بشه. ما دارد علیه الامام و المستا رو خود حضرت بعد از اینکه این رو گفت صدر رو خارج کرد داخل.
خب خارج که چیزی داخل نکرده، ما بخواهیم بحث در مفهوم بکنیم، خارج رو بذاریم نداریم.
نه چرا، خیلی مهمه، چون همونی که در مرز بین ما دارد علیه الامام و المستا هست، اونجا تفسیر به صدر شده. حالا یک کمی بالاتر تفسیر به سبب شده بعضی از تفاسیر، در بعضی از تفاسیر مقداری داخل، اینجا الان مشکوک شده. خب اون مرزی که الان ما شک داریم که داخل در ما دارت علیه الامام و الوسطا و خارج از صدقه، اونش کجاست؟
اینکه مفهوم نداره که حضرت سوال کرده تا اینکه آیا صدقه پیش مردمون نشده، مفهوم نداره که حالا شما
نه دیگه، صبر رو گفت که خارجه، خود صبر حالا مشکوک شده دیگه. صبر که مشکوک بشد، اون مرز ما دارت علیه الابهام و الوسطا مشکوک میشد، چون الان این حد مرز شده صبر، صبر شده خارج به طرف داخله، یعنی به طرف وجد میشه داخل وجد. این صبر که مشکوک بشد، این مرز ما دارت علیه الابهام و الوسطا چی میشه آقا؟ مشکوک. درست دیگه، امام بستو مشخص هست، معلومه، اما این یک چیز ثابتی نیست، داره ممکنه یک این طرف در برد، این طرف در برد، دقیق مشخص نیست، یعنی قابل شک هست. با توجه به اینکه صبر تفسیرش اختلاف شده، قابل شک هست. علایه معلومه خویی حرفی نست که اینجا شبه مفهومیه هست و شبه مفهومیه در اینجا ما قاعده اصطلاح بفرمایید که در اون زائدش براءت جاری هست. لکن اگر ما نگیم شبه مفهومیه هست، شبه مصداقیه باشه، اینجا قاعده اشتغال جاریه. قاعده اشتغال هم بستگی دارد که ما آیا بگیم که اونی که متعلق وجوب هست طهارت هست که عنوان بسیطه، یا نه متعلق وجوب در وضوع خود فعل غسل و مسح هست، با این حد در حدی که از این دو مبنا فرق میکنه، حکم فرق میکنه. در یک فرد با اشتغال جاریه، در یک فرد براءت جاری هست. ان شاء الله این دو بحثشو بعدا باید ملاحظه بفرمایید که تنقیح بشه. والحمدلله رب العالمین.